بس کن، این قصه کسی را به خواب هم نمی برد. باید جایی تفنگی سرفه کند، پای پشمرده شود، مزرعه بسوزد و ما شبانه بگریزیم از برغس تا قندهار، از کویته تا مشهد. برایم بخوان محمد تا از یاد نبرم محله غمگین من را، که من از بردن نام شرم داشتم. 10 متری ساختمان، 10 متری افغانی ها، کولی ها، بلوچ ها، 10 متری قرض، اردوگاه، نامه تردد. هی افغانی، حواست کجاست؟ این را کودکی گفت که تازه زبان باز کرده بود و من ترسیدم. از گلشهر تا برامین ترسیدم و کودکان و لهجم خندیدند.
رادیو گیک شماره 78، صورتشو بیارین جلو. آخر مهر 97. خب سلام، با رادیو گیک هستین، رادیویی که رادیو نیست، پادکسته. اگه دوست داشتین تو اپلیکیشن ها پیداش کنین، ممکنه به اسم کیبورد آزاد لازم باشه بگردین. شاید هم جادی انقدر که من تبلیغاتی بدیم، ولی خیلی خوشحال میشم بهش استار بدین، به دوستاتون معرفیش کنین و ازش لذت ببرین، و اگر انتقادی هم دارین به هم بگین. جادی هستم با رادیو گیک، که انتظار داریم نگاه کنه به تقاطع جامعه و تکنولوژی. رادیو گیک انتظار داره خبرهایی رو به شما بده که کم کم شروع میکنین شنیدنشون. رادیو گیک نقد و بررسی خبرهایی که همین الان شنیدیم نیست. رادیو گیک انتظار داره شما بخندید و خوشحال باشین. بریم سراغ این شما. توی بخش اخبارمون یه خبر داریم که فقط خیلی کوتاهه، اونم اینه که چجوری گفتم؟ نه، منظورم اینه که یه خبر داریم. خبر اولی که داریم خیلی کوتاهه و میگه که درصد کاربران گوگل که آی پی نسخه 6 استفاده میکنن به 25% رسیده. میدونین که آی پی های قدیمی ما که مثلا 192.168.1.1 آی پی های ورژن 4 هن. تعدادشون بسیار محدوده. اولی که درست کردن ایده‌شون این بود که ما با این آی پی ها میتونیم به هر آدم جهان یک تون آی پی بدیم، حالا با کلی از پیچیدگی پرایوت و پابلیک و اینا. اما خیلی زود این آی پی ها کم اومدن. الان توی یه خونه، حالا معمولی نمیگم، خونه‌ای که تکنولوژی دوست داره، ممکنه 4 تا از لامپا آی پی داشته باشن. حتما انتظار میره که مثلا خیلی بیشتر از یک نفر باشه، شاید 2 تا موبایل باشه تو خونه، 3 تا تبلت باشه، هر کدوم از اینا آی پی میخوان و باید جدا به هم وصل بشن. یخچال، توستر، دوش حموم، دستشویی، مسواک، همه‌شون کم کم دارن آی پی دار میشن. مثلا چون آی پی ورژن 4 کم اومده بود، آی پی ورژن 6 رو درست کردن که یه سری عدد در واقع هگزه که بینشون 2 نقطه هست، که انتظار میره که کم نیاد. حداقل الان ایده ما اینه که کم نمیاد، چون فاز اینه که به هر اتم میتونیم یه دونه بدیم و نمون به هر ماسه یه دونه میدیم و به هر ستاره 2 تا میدیم و از این قصه ها. حالا ببینیم تو آینده کم میاد یا نه، ولی یه ترانزیشنی دائما داره با آی پی ورژن 6 اتفاق میفته از 4. هرچند که دلیل اهمیت این خبر برای من، حالا مستقل از باحالیش که واقعا 1/4 ترافیک خیلی زیاد آی پی ورژن 6 شده، چون الان مثلا ما 10 سال هی داریم میگیم که لینوکس امسال به سیستم عامل دسکتاپ تبدیل میشه، هر سال هم بهمون میخنده. نه نه نه، 10 سال داریم میگیم که آی پی ورژن 6 خیلی مهمه، آی پی ورژن 4 دیگه تموم شده، واقعا تموم شده، لیترالی تموم شده ها، به معنی واقعی کلمه به اصطلاح فارسیش. یعنی دیگه اگه بخوایم این آی پی ورژن 4 بخریم نیست، حداقل شرکت های بزرگ همش اسان شدن به شرکت ها، شما به عنوان فرد هنوز میتونین بخرید، ولی دیگه در واقع چیز اضافه ای نمونده که من بدم بگم برای کشورم 100,000 تا دیگه میخوام بهم بدین. اما آی پی ورژن 6 قراره این مشکلات نداشته باشه، راحت به همه بدن، ولی خب خیلی خیلی داره زیاد میشه. عددش الان رسیده به 25% مشتریای گوگل، یعنی کسایی که گوگل میان. گوگل نمودار خیلی بامزه ای داره که آدرسشو براتون گذاشتم، خیلی هم کار سختی نیستش. در واقع google.com/intel بدون ای، در واقع اطلاعات، /en/ipv6/statistics.html، اگه برین اینجا در واقع نشون میده که چند درصدش آی پی آی ورژن 6 هم و دلیلی هم که اون گذاشتن خب این بوده که براشون مهم بوده. برای من و شما هم خیلی این خبر مهمه اگر شما هم مثل من تو کار تکنولوژی هستین. دلیلش هم اینه که ما باید آی پی آی ورژن 6 بلد باشیم. اگر آی پی آی ورژن 6 بلد نباشین آدم عقب مونده ای هستین از تکنولوژی. منطقیه دیگه. عقب مونده به معنی توهین نبود. معنی اون که در واقع تکنولوژی پیش رفته و شما هنوز بلدش نیستین. دلیلش هم اینه که ما تو ایران هنوز خیلی چیزامون آی پی ورژن 4 ایه. خیلی هم زیاد میبینین که روترتون براتون آی پی ورژن 6 داده ولی خراب کار میکنه، چون که آی اس پی تون چیزی که خرید آی پی ورژن 6 رو میفهمه ولی روت نمیشه و اینجور چیزا. درنچ آی پی ورژن 6 رو بسیار 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 جدی بگیرید. خبر دوممون یه هکر کلاخاکستریه که میکروتیک های مشکل داره مردم رو پچ میکنه. خیلی آدم بامزه‌ایه. توی دنیای هکرها خب ما دو تا رنگ اصلی رو استفاده میکنیم. حالا آدما رنگ درست میکنن ولی دو تا رنگ همیشه دیگه شناخته شده است. هکر کلاه سفید، هکر کلاه سیاه. هکرهای کلاه سفید کسایی هستند که شناخته شدن، برای شرکت‌ها کار میکنن یا خودشون کار میکنن، مشکلات امنیتی رو در میارن، خبر میدن و این جور چیزا. در واقع کار قانونی میکنن. هکرهای کلاه سیاه کسایی هستند که در واقع کار غیر قانونی میکنن. وارد سیستم ها میشن، پول میدوزدن، بلیط درست میکنن و از اینجور کارها اطلاعات مردم رو برمیدارن. هکر کلا خاکستری یه چیزی به اون وسط ها میگن. حالا یه هکر خاکستری که در واقع روسی میدونیم حرف میزنه، داره تو اینترنت میچرخه. یادتون باشه چند وقت پیش یه خبر عجیبی از دنیای میکروتیک داشتیم که یه اشکال عظیمی تو میکروتیک تو پیدا شده که آدما میتونن ریموت وارد بشن و خیلی چیزها رو عوض کنن، کنترل کنن، صفحه HTML تون عوض کنن، صفحه لندینگ تون عوض کنن و اینجور کارها، که یکی از شرکت‌های خیلی مشهور ایرانی هم اینجوری هک شده بود. حالا این آدمه داره میچرخه، خب منطقا همه باید برن میکروتیکاشون رو آپدیت کنن. خب این کارو خیلی ها اصلا خبر رو نمیشنون، خیلی ها میگن حالا بی خیال برای ما که چیزی نمیشه. این یارو داره تو اینترنت میچرخه با یه برنامه، میرسه به میکروتیک هایی که تا حالا پچ نشدن، واردشون میشه، بهشون نفوذ میکنه خود برنامه اتوماتیک و چیکار میکنه؟ فایروالشون رو جوری تنظیم میکنه که دیگه نشه بهشون نفوذ کرد. یه چیزی اون وسط هاست، یعنی غیر قانونی وارد میکروتیک های آدم ها میشه، به شبکه هاشون نفوذ میکنه، مشکل امنیتیشون رو حالا یه جوری حل میکنه. در واقع فایروال اجازه نمیده که پکت های جدیدی که میخوان برسن به مقصدشون، در نتیجه یارو نمیتونه دیگه توش لاگین کنه هکر بعدی و نمیدونم چیکار داره میکنه. یه جور رابین هود بازیه به جز پول. اسمش الکسیه، یه کانال تلگرام هم داره که سرچ کنین پیداش میکنین. بیشتر از 100 هزار میکروتیک رو مدعی پچ کرده. تو کامنتی هم که میذاره مینویسه که میکروتیک شما این اشکال رو داشت، من وارد شدم درستش کردم و اگه میخوایم میتونیم بیایم به آدرس کانال تلگرامم با من صحبت کنیم. آدم هم گفته حالا فقط در واقع حالا 50 نفر رفتن و بهش هم اکثرا بد و بیراه گفتن. مشکل امنیتی ها رو تصمیم گرفتم شماره کدشون رو بگم که بتونین اگه دوست داشتین سرچ کنی خودتون. CVE 2018، که این معلوم بود، CVE که استاندارد 2018 که معلومه، 14847. اگه اینو سرچ کنین در واقع میتونین این مشکل امنیتی رو ببینین که چی بود و چه جوری درست شده. و خبر بعدیمون معرفی وایفای 6ه. وایفای 6 رو معرفی کرده. خیلی خبر مهمی نیست، فقط برای اینکه از این بعد بدونیم اگر دیدیم سورپرایز نشیم. قبلا اسمای وایفای اصلا آسون نبود. در واقع 802.11 ها وایفای های ما بودن که مثلا AC بود، N بود و اینجور چیزا. این نسخه ها که پیش می رفتن معمولا خب چیزی که زیادتر میشه سرعتشونه و فاصله که میتونن توش کار کنن. ولی خب در واقع وقتی می رفتن یه چیزی بخرید این خیلی گیج کننده بود که حالا من کدوم یکی رو بخرم. به همین خاطر وایفای الیانس، که نمیم الیانس رو باید چی ترجمه کنیم، الیانس مجمع، اتحاد، در واقع اون چند تا شرکتی که توی تکنولوژی کار میکنن معمولا دور هم جمع میشن، یه دونه سازمان درست میکنن که استانداردها رو بده و اسما رو یکسان کنه و اینا. حالا اعلام کرده که وایفای بعدی که قرار بود 802.11ax باشه رو خواهد گفت وایفای 6. مثل آدم قبلی هم گفته 5 و 4 و 3 و 2. در نتیجه از این بعد اگه برین یه قوطی وایفای بردارین میتونین در واقع از 2000 رو فکر کنم وایفای 6 2000 ننوشتم ولی فکر می‌کنم 2019 و 2020 به بعد میاد با توی مشتری‌ها میتونم بخرم من و شما، ولی در واقع اسمش دیگه راحت میشه و مثل آدم ورژن‌هاش داره. بترسم از روزی که دستم بشناسه چسب شونه‌ها تو بوی عطر قنچه‌های خبرمون هم یه مشکل امنیتی تو هسته لینوکسه. یه محقق امنیتی که در واقع برای پروژکت زیروی گوگل کار میکنه که کارشون اینه که مشکلای امنیتی زیرو دی رو پیدا میکنن، گزارش میکنن، بعد از یه مدت عمومی منتشر میکنن، یه پی او سی نشون داده، پروف آف کانسپت، یعنی من میگم این کرنل این مشکل رو داره ولی دقیق توضیح نمیدم چیه، ولی نشون میدم که شما این برنامه رو اگر ران کنین مشکل رو میبینین، پروف آف کانسپت. یا حتی تو نرم افزار نوشتن هم هست دیگه، من به طرف میگم من یه برنامه برات مینویسم که مثلا چه میدونم کپچاهای فلان جا رو دور بزنه، به عنوان پروف آف کانسپت داشتن شما میدم که من این سه تا کپچا رو میتونم حل کنم، پس بقیه‌اش هم خواهم تونست، حالا برنامه اصلی که مینویسم سریعتر میشه، بهتره یا هر چی. این محقق امنیتی که برای پروژکت زیروی گوگل کار میکنه یه پی او سی نشون داده که از کرنلای 3.16 تا 4.18.8 رو تحت تاثیر خودش قرار میده. جان هورن گزارشی هم که داده CVE-2018-17182 اسمش، نشون داده که با غیر معتبر کردن کش و استفاده از ساب سیستم مدیریت حافظه لینوکس میتونه حمله یوز افتر فری انجام بده، یه شکلی از حمله که حالا توی نمونه هایی میتونه باعث فریز شدن سیستمش بشه، گاهی هم اجازه ارتقای دسترسی میده، یعنی پریویلیجش رو میبره بالا اگه با یوزر معمولی روت لاگین کرده انگار با روت کار کرده. برنامه‌ای که نشون داده حدود 1 ساعت تو ترمینال کار میکنه و بعد روت میگیره. خودش میگه که بعد از گزارش با سرعت غیر قابل تصور سریعی مشکل رو کرنل رفع کرد، یعنی کرنل آپستریم، اونایی که برنامه‌نویس کرنلن این مشکل رو حل کردن و آپلود کردن به عنوان کرنل جدید، در واقع میشد 4.18.9 اگر اشتباه نکنم. ولی خب من و شما که معمولا کرنلمون رو خودمون آپدیت نمی‌کنیم، ما باید منتظر میموندیم که توزیعی که تو لینوکس استفاده می‌کنیم آپدیتش می‌کرد. اولا خب اون اشکال کلاسیک است، خیلیا لینوکسشون رو آپدیت نمی‌کنن چون روزمره می‌ترسن، ولی این کار یه خطر خیلی بزرگتری درست می‌کنه. اگه سیستم ادمینین خیلی خوبه که تونتون لینوکساتون رو آپدیت کنین هر دفعه که توش لاگین می‌کنین، یا اینکه بذارین اصولا اتوماتیک آپدیت بشه. با یه جور چیزه، یه روز در هفته بذاریم آپدیت کنیم بهترین کاره در ایران. دلیلش هم اینه که اگه آپدیت نکنیم بعد از یه مدت انقدر آپدیت جمع میشه که ترسناک میشه و خب همچین مشکلایی هم توش رفع نمیشه. تو مواردی مثل دبیان تقریبا 1 هفته طول کشیده که در نهایت کرنل رو بزنن تو آپستریم کرنل، بزنن توی ریپوزیتوری دبیان استیبل و خب یه فرصت 1 هفته‌ای به هکرها میده که از این سوء استفاده کنن. البته ریلیز هم اینجوری نیست که مستقیم بگن شما اینجوری میتونین روت بگیرین، ولی معمولا آدما میان پچ این کرنل چک میکنن که با در واقع دیفش با کرنل قبلی که این مشکل نداشته چیه، دقیقا معلوم میشه خب کجا این اشکال بوده، شبیه سازیش خیلی آسون تر میشه. پس اگه لینوکس دارین حتما آپدیتش کنین. میریم در اعماق. توی در اعماق اولمون این سوال عجیب رو داشتیم که آیا چین با یه چیپ ریز ریز به عمق آمریکا نفوذ کرده؟ دفعه پیش گفته بودیم که وقتی تیتر یه مقاله سوالیه معمولا جواب نه. اینجا جواب نمیدونمه. تو سال 2015، یعنی داستان اینجوری بود اصلا. سال 2015 آمازون داشت به این فکر میکرد که شرکت المنتال رو بخره. المنتال شرکتی بود که تخصصش دقیقا مثل کارتون، مثل سریال سیلیکون ولی، تخصصش فشرده کردن ویدیو و استریمشون بود روی دیوایس های مختلف، یعنی یه اینپوت تصویر بهش میدادین فشردهش میکرد، برای دیوایس های مختلف هم این کد میکرد، بهترین این کد رو بهشون میداد. مثلا توی پخش زنده المپیک کمک کرده بود، یا توی CIA آمریکا اجازه میداد که درونا بتونن تصاویرشون رو به مراکز عملیاتیشون بفرستن و اینجور چیزا. توی حین پروسه خرید آمازون از یه شرکت کمک میگیره که محصولاش رو بررسی کنه و ببینه از نظر امنیتی مشکل دارن یا نه، و یه چیز خیلی عجیب کشف میشه. ظاهرا سرورهای به خصوص و سریعی که این شرکت استفاده میکرد یه چیپ کوچیک توشون بود که توی طراحی اصلی نبود. برای اینکه بتونن چک کنن واقعا اینجوری یا نه، این سرورهای سوپر میکرو رو فرستادن به یه شرکت دیگه توی کانادا که اونم بررسی کنه، و اونم دقیقاً نظرش این بود. تو عکسایی که الان هست کاملا نشون میده که کدوم اجزا یکی یکی برداشته میشن و تو مدارا چی هن. آخرش یه نقطه میمونه رو مادربورد و میگن این توی دیزاین اصلی نبود. یه چیپه که خب توشو دقیقا نمیدونیم چی کار میکنه. اینو به اندازه یه دونه برنج میدوننش، خیلی کوچولوه. این مسئله رو آمازون گزارش داد به مقامات آمریکایی و ماجرا پیگیری شد. مسئله‌اش هم این بود که این سرورها تقریبا همه جاهای مهم بودن. یعنی سرورهای سوپر میکرو خب خیلی خیلی سرورهای خوبی هستند. در نتیجه از CIA بودن تا کنترل عملیات‌های مختلف تا حتی نیرو دریایی آمریکا رو ناوهای جنگیش این سرورها رو داشت و غیره و غیره. نتیجه تحقیقات میگن که چیزی که در واقع حدس میزنن که از نتیجه تحقیقات آمریکا درز میکنه اینه که این چیپ اضافه تو اون پروسه اسمبل شدن بورد که توی چین انجام شده اتفاق افتاده. در موردش هم حرف خیلی زیاده. بعضیا میگن که این از همین افسانه های علمی تخیلیه که میخوان به چین حمله کنن و اقتصادش رو اذیت کنن و بدنامش کنن و اینا. چون به هر حال این که شما بتونین یه دونه بورد مادربورد رو تحویل بگیرین پسش بدین با یه چیپ اضافه که به یه چیزایی دسترسی داره که حالا ادعا شده که مستقیما میتونه مموری رو بخونه، مستقیما میتونه به نتورک وصل بشه، دیتا بفرسته یه جایی و غیره، کار بسیار 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 پیچیده ای. یعنی در واقع باید برده یه بار دیگه انگار طراحی بشه. اینجوری نیست که بزنینشون لاونو کار کنه، باید مدارش رو طراحی کنید. بعضی هم خب ایدهشون اینه که چیپی که انقدر پایداری یادم نیست بکنم 4 تا پایه داره اصولا نمیتونه همچین کار پیچیده ای رو بکنه با علم ما. در واقع دو تاش که مال برقش باید باشه، دو تا پایه دیگه میمونه که خب ماکسیمم دیگه خدا باشه میتونه سریال یه دیتایی رو بفرسته، الزاماً نمیتونه برای کارت شبکه پکت درست کنه به یه آی پی بفرسته، نه هیچی. در نتیجه ایده این که چیکار میکنه رو حداقل من و شما احتمالاً هیچ وقت نخواهیم فهمید. اما به هر حال اتفاق عجیبی بود. در مورد ایران هم که خب ما پیچیدگیشو چند برابر داریم دیگه، ما تمام سخت افزارهامون رو وارد میکنیم. توی آمریکا یکی از معدود صنایعی که دولت کاملاً لیبرال آمریکا نگهداشته کارخونه ساختن میکروچیپه، برای اینکه معتقده که یه جاهایی هستش که من به هیچ کسی نمیتونم اعتماد کنم اون چیزی که ساخته رو استفاده کنم و حتما باید بتونم خودم بسازمش. شاید ما هم واقعا روشونه که نمیتونیم بریم میتونی دیگه، ما اینجا با من نخودی بازی میکنیم. آره یه خبر عجیبم بگم که منم نمیفهممش. شرکت هایی که سهام عمومی دارن تو کالیفرنیا دیگه نمیتونن هیئت مدیره فقط مرد داشته باشن. یه چند لحظه به خودتون وقت بدین. جاب خب خبرمون این بود که شرکت‌های سهام عمومی که در واقع عموم سهام دارشن توی کالیفرنیا اگر باشن دیگه نمیتونن هیئت مدیره فقط مرد داشته باشن. حتما باید تو هیئت مدیرهشون حداقل یک زن هم باشه. فکر میکنم این فرصتش تا 2019ه، یعنی از 2019 باید این اتفاق بیفته که خیلی هم نزدیکه. از 2020 تا 2021 حتی این نسبت هم به وجود میاد. مثلا شرکتایی که بیشتر از 5 نفر هیئت مدیره دارن حداقل 2 نفرشون باید زن باشه یا چنین چیزی. درک خبرش برای ما، برای حداقل خیلی از ما سخته. به خصوص وقتی میگیم من طرفدار حقوق برابر هستم، دقت کنیم وقتی میگیم حقوق زنان منظورمون حقوق برابر برای همه آدم هاست، مستقل از چیزهایی که تحت کنترل خودشون نیست. اینکه من زن به دنیا بیام یا مرد بیام، سفید پوست باشم یا سیاه پوست باشم، دینی که از اول بهم اساین میکنن چیه و غیره و غیره و غیره، کنترل من نیست. درنچه شما اگر بگین که زن ها اینجوری مرد ها اینجوری تو قانون نابرابری دارین. منطقا حالا آدم ها میگن که مهریه چی دارین، که خب اونم بده اینم بده، هر جا که گفتن چون یکی زنه این حقو داره یا این ضرر رو داره، این اشتباهه. درستش اینه که انسان ها در قانون تعریف بشن، حقوق و وظایف برابر داشته باشن. این که حالا بگین یکی اگه تلاش نمیکنه به اون برسه، یعنی که وظایف و حقوق برابر، هر دو حق دارن کنکور بدن، هر دو حق دارن این کارو بکنن. حالا اینجا این قانون یه خورده عجیب میشه. بعضیا مدعی میشن که خب زنها رانندگیشون بده دیگه، حالا من که بگم حتما باید راننده تاکسی زنم باشه، این چه قانونیه؟ یکی دیگه میگه زنها خنگن دیگه، حالا اینکه من حتما بگم زنها توی مدیرم باشن، شرکت ها به فنا میرن. دیدیم مرد شرکت های ساختن. این قوانین یه خورده به درک بالاتری نیاز داره. اولا که میتونیم پسینی بررسیش کنیم، یه سری آدمی که کارشون اینه توی کشوری که کشور اول جهانه نشستن به این فکر کردن، چه این نظراتی که من و شما همینجوری رد بشیم بگیم این که اونجاش معلومه، خیلی کار راحتی نیست. همه این بحثا رو کردن، نه اینکه همیشه نظرشون درسته، ولی به این معنی که این چالش اولش دیده میشه. به این میگن تبعیض مثبت. در واقع من میگم که زنان 50% جمعیتن، ولی هیچ وقت توی یه جای خاصی ندیدمشون. چرا؟ آیا باید یه خورده بهشون کمک کنیم که راه بیافتن؟ به خاطر اینکه مثلا چند هزار سال سرکوب شدن؟ مثل اینکه مثلا من تو ایران بگم که من هیچ دانشمند ریاضی ندیدم که از یه ده کوچیک اومده باشه، بعد مدعی بشم که خب اینا خنگن دیگه. در حالی که قانون درست اینه که بگه اتفاقا شما باید یک سهمیه‌ای بذارین برای جاهای کوچیک که فرصت کنن بیان، برای اینکه از اول دسترسیشون کمتر بوده، هیچ وقت بازیشون ندادن، همیشه مسخره‌شون کردن. در مورد زنان دارم میگم، مثلا تو مدیریت ما تو ایران بازی دادیم و میبینیم که مدیرای زن خوبی داریم، حالا بجز اونجایی که گیر میکنن به اینی که دیگه حق ندارن، حالا ورزشگاه که بخورد تو سرمون، به مدیر از بالا برسن، ولی تو شرکت هامون میبینیم که مدیرای زن خوبی داریم. حالا این قوانین فقط گفتم که آدم ذهنشو قلقلک میده و میتونه در موردش بحث کنه و حرف بزنه. کالیفرنیا گفته که شرکت های سهام عمومیش حتما باید حداقل یک بورد ممبر، چی بهش میگفتیم؟ هیئت مدیره زن داشته باشن توشون. حالا درکش یه خورده سخته، ولی خب جا میفته برامون. اگه درکش براتون آسونه که خیلی هم هیجان انگیزه. ولی تبعیض مثبت در موردش بخونیم، مطمئنا به انگلیسی بحث های بسیار 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 جالبی دارن. در این مورد خیلی خاص هم خیلی جالبه، تو بحثشون به سمت اینه که زنان 50% مصرف کننده ها هستن و بخش بسیار شاید بیشتری از تصمیم گیرنده های مصرف. در نتیجه اگر من تو شرکتام بورد ممبر زن ندارم، یعنی دارم یک نظری رو حذف میکنم که اتفاقا تو بیزنس خیلی مهمه. یعنی تازه حقوق بشر بخورد تو سرمون، کاملا اقتصادی نگاه کردن و دیدن که این خوبه براشون، برای اینکه بتونن پیش برن. خلاصه ما که هنگ نکردیم، ولی خیلی خوشحال میشم که در مورد تبعیض مثبت یه بحث خیلی خوبی رو شروع کنه و بگه که دقیقاً تبعیض مثبت چرا اینقدر برای خارجی‌ها مهمه. من مطمئنم در موردش درک دارم، اما یه متخصص در موردش حرف بزنه بسیار جالبه. خیلی حرف زدم، میریم پلیس بازی تو خبر در اعماق بعدی. پلیس‌ها و رمزهای ما، دو تا خبر داریم، هیچ کدومش خیلی طولانی نیست ولی هر دوتاش بسیار عمیقه، مثل سوزن میمونه. چون سوزن میدونین طولانی نیست ولی عمیقه، اگه اینجوری از بالا بگیریم فروش کنیم توی چیزی. به هر حال خبر اولمون اینه که نیوزلند یه قانون تصویب کرده که میگه اگه حین ورود به کشور پلیس مرزی از شما بخواد پسورد لپتاپ یا تلفن همراهتون رو بدین و مقاومت کنین و ندین، $5,000 جریمه میشین. خیلی قانون عجیبیه. اولا که تو خیلی از دنیا لپتاپ من و تلفن من تحت اختیار منه، کسی نمیتونه منو مجبور کنه آنلاکش کنم، مثل اینه که من مجبور کنه افکارمو بهش بگم و بعد دیگه تو چرا به این فکر کردی من باید فلان چیز بشی. این اولیش. و واقعیتش اینه که اگر مدرک جرمی دارین نشون بدین، ولی اینکه من خودم بیام همه چیمو به شما نشون بدم که شما توش مدرک جرم پیدا کنین، در واقع کشور رو به سمت یه جور دیکتاتوری میبره. دومیش اینه که خب اگه ندین $5,000 جریمه میشین، میدین و اوکیه. یعنی یه ایدم اینه که اگه واقعا شما طبقه، حالا استدلالی که سر اینجا میگن که یه نفر هستش کودک آزاری کرده، پورنوگرافی بچه درست کرده، شما یعنی میگی من لپتاپشو به زور نگیرم توشو نگاه نکنم، که حالا ایده جامعه خوبی اینه که نه، چون که تو همینی که اینو گذاشتی باعث میشه که مخالف سیاسی هم باهاش این کارو بکنی، مخالف عقیدتی هم بکنی، هر کسی رو میخوای سرکوب کنی، اذیت کنی، شروع کنی این کارو باهاش بکنی و غیره و غیره. اما حالا عجیبیش به اینه که یارو جوابش اینه که آک باشه، اگه تو می‌خواستی این کار رو بکنی و نکردی پولشو بده برو. یعنی ایده چیزم خیلی آدم رو شوک کرده که $5,000 جریمه داره چنین چیزی، چون از اونورم نمی‌تونن یارو بگن خب زندانی می‌کنیم، که خیلی گیر عجیبیه. مثلا وقتی آمریکایی کی رو می‌گیره خبر بعدی رو میبینیم. ولی وقتی آمریکا یکی رو میگیره، در واقع تو اجازه داری که به قاضی پسوردتو ندی، پسورد موبایل تو، و این حقته. ولی از اونور پلیس هم اذیتت میکنه، نگرت میداره، چون میگه شما متهمی به فلان، ما داریم تحقیق میکنیم، به دوستامون هم میرسیم که حالا 9 ماه تو زندانن. ولی حالا خبر دوم اینه که FBI توی یک مورد که خب اولین مورد از چنین نمونه ایه، حین دسترسی یه پسر، حالا پسرم شاید نیست دیگه، مرد گنده است 26 سالشه، متهم به کودک آزاری، مجبورش کرده توی آیفونش نگاه کنه که آیفون از طریق چهره آنلاکش کنه. در واقع اگه رمز داشت نمیتونن انقدر کتکش بزنن تا نگاه کنه. حتی نمیتونن تو آمریکا سرشو بگیرن به سمت این یا تلفنو به زور بیارن جلوش، ولی میتونن بهش بگن که نگاه کن، نگاه کن، میخوایم آنلاک کنیم، یارو هم استرس بگیره نگاه کنه. حق داشته نگاه نکنه، به زور نمیشده. ولی نمیان به زور نمیکنن، به زور نمیشده از نظر قانون. بازم حالا در مورد قانونش هم من متخصص نیستم. به هر حال این اولین موردی بوده که از طریق چهره پلیس یکی رو مجبور کرده تلفنشو آنلاک کنه. مطمئنا انگشتشو به زور گذاشتن اونجا کار سختری بود، پسورد ازش به زور گرفتن کاره بدون شک غیر قانونی بود تو آمریکا. ولی اینی که موبایلشو بگیرن جلو صورتش و آنلاک بشه، یا حتی از اون حادتر موبایل اینجوری رو میتونین بگیرین جلوی عکس یا رو به آنلاک بشه، از تو فیسبوک عکسشو بیارین بگیرین جلوش و آنلاک بشه. خلاصه یه دستورالعمل بامزه دیگه هم بود تا اینجا اومدم که FBI به مامورینش دستور داده کسی رو دستگیر میکنیم و آیفون داره، توی آیفونش نگاه نکنیم، چون اگه چندین بار نگاه کنیم تلفن هی سعی میکنه با چهره شما آنلاک کنه، فیل میشه و دیگه فقط پسورد قبول میکنه. منشو گفتن که به آیفون های آدما نگاه نکنین، که اگه بعدن خواستین با صورت خودشون راحت آنلاکش کنین. خبرای عجیبی بود. توی توییتر همزمان پرسیدم که چجوری تلفناتونو آنلاک میکنین. 15% گفتن با پین و پسورد آنلاک میکنن، 17% گفتن پترن میکشن، از اون که با انگشت و مربع های چیزی میکشین، 59% یعنی تقریبا 60% گفتن با چهره یا انگشت، 9% هم گفتن آنلاک نمیکنن. پترن و پسورد تا حد معقولی امنه، ولی در واقع چهره و انگشت در مقابل زور ناامنه. یعنی دوز بیاد میتونه انگشت شما رو بگیره، به زور بزنه رو اون و بعد با توییتتون توییت کنه از طرف شما مثلا. در نتیجه این در واقع آمار بامزه که تو جهان هم هست، برای اینکه خیلی راحت و سریع و بامزه است. آنلاک نکردنم بسیار اشتباه است. واقعا که جوابای توییتر به هم گفته بود که اگه شما آنلاک نکنین، یعنی نیازی به آنلاک پسورد چهره هر چی نداشته باشه، باعث میشه که وقتی دوز میدوزدتش بتونه عکس خصوصی شما رو ببینه، از طرفتون ایمیل بزنه، هویتتون رو بدزده، یعنی اتفاق خیلی عادی اینه که دزد موبایل شما رو بدزده، بعد بره چتاتون رو نگاه کنه، با کسایی که صمیمین یه مثلا مسیج به یارو بده که عکس فیلانتو بفرست. حالا اگه اینم نگه میتونه بفرسته که اوه مامان سلام، من گیر کردم رفتم سفر، پولم تموم شده، میشه واسم 2 میلیون بریزی به این کارت؟ مامانتون هم خب استرس میگیره که وای پسرم و براتون میریزه، یا باباتون استرس میگیره که وای دخترم و براتون میریزه، یا حالا انواع حالتهای مختلفی که مامانتون بگه دخترم و غیره. در نتیجه بدون لاک نذارین گوشیتون رو، بسیار خطرناکه. در واقع برای اطرافیانتون هم خطرناکه. اینجور خطرها فقط مال خودتون نیست، در واقع دزده عکس دوست پسرتون هم میبینه، از مامانتون هم اخاذی میکنه و غیره. با خدا حرف بزنم، با خدا که موج نورش یه لحظه ها و اما آخرین خبره در اعماقمونم که آرتیکل 13، آرتیکل 13 بهش بگیم بهتره، از نامه علی، یعنی علی به ایمیل زده بود تذکر داده که چرا اینو نگفتی، واقعا مهم بود. ماجرا در مورد یه قانونیه که اروپا داره تصویب میکنه، پروپوز شده، هنوز تصویب نشده. آرتیکل 13 همش، اصل 13 همش خیلی بد دسته. در واقع میگه که در حالت عادی تو اروپا شرکت‌ها در مقابل محتوایی که آدم ها میفرستن صریحاً به عنوان یک مسئله قانونی مسئول نیستن. یعنی اگر من توییتر رو درست میکنم و یکی میاد توی توییتر به یکی فوش میده، توییتر مسئول نیست، اون یارو که فوش داده مسئوله. حالا این بلاحت سیستم ما هستش دیگه، یعنی حتی تو ریپلای های توییت من یه چیزی هست که یه قاضی شاکی میشه که این فلان چیزه، بعد گفته توی توییتر توه. قدیما همین ماجرا تو وبلاگ اتفاق میافتاد. این توی اتحادیه اروپا قانونی داره که سرویس دهنده مسئول محتواش نیستش. یعنی اگه من سیستم وبلاگ نویسی درست میکنم و یکی توش یه وبلاگ نافرمی داره، من به عنوان سیستم وبلاگ نویسی مسئول نیستم، اون یارویی که اونو نوشته مسئوله. اما آرتیکل 13 این قانون جدیده داره میگه که تو موارد کپی رایتی اینجوری نیست. یه ته ذهن ایدهش بد نیست. یعنی میگه اگه من یه آپلود سنتری درست کردم و یکی یه فیلمی رو روش آپلود کرد، من به عنوان آپلود سنتر باید فیلم یارو رو پاک کنم، من مسئولم اینجا. ایدهشون این بوده. حالا اینم جای بحثه که حالا این همه مشکل در جهان هست، اینا چسبیدن به این همه انرژی و قدرت برای کپی رایت. اما گیرش کی میشه؟ خیلی خنده دارش تو این میم های اینترنتی، اگر اهل ناین گگ باشین یا میم بخونین. میم در واقع این تصاویری که مثلا یه تیکه از فیلمو برمی‌دارن و بارها تکرار میشه، مثلا الان با یه تیکه از این پرویز و پونه مثلا تو تخته همه دارن در موردش یه عکسی شبیهش درست میکنن، یه چیزی شبیهش مینویسن، یا اون پسره که مثلا داره به دوست دخترش نگاه میکنه و اینجور چیزا، به یه خانم دیگه نگاه میکنه با دوست دخترشه، یه صحنه از یه فیلمو برمی‌دارن روش هی چیزهای مختلفی درست میکنن. از نظر این قانون مثلا سایت ناینگگ باید اینو پاک کنه، چون که این نقض کپی رایته. دقیقاً توضیح میدم در مورد کپی رایت، اون سرویس دهنده مسئوله. و خب در واقع دنیای فان اینترنت الان خیلی خیلی پر استرسه که اگه واقعا این قانون حذف بشه، تصویب بشه، معنیش اینه که ناینگگ تو اروپا نمیتونه وجود داشته باشه تقریبا، چون هر تیکه مشهوری از هر فیلمی، هر چیزی که مشهور بشه رو مجبوره حذف کنه. قانون عجیبیه. مشکلهای قانونی اونم همین هست دیگه، در واقع توی پروسه تصویب میشه که حالا این هنوز تصویب نشده البته و انقدر بهش اعتراض هست که احتمالاً باید بتونن حلش کنن. حداقلش اینه که یه چیزی مثل فیر یوز باید توش باشه. تو ایران مثلا ما فیر یوز داریم، من میگم اوکی من اجازه ندارم فیلم رو منتشر کنم، ولی اگه دارم یه نقد فیلم مینویسم میتونم صحنه شو استفاده کنم. در واقع تا وقتی استفاده منصفانه است میشه. من حق ندارم کتاب یا رو کپی کنم، ولی اگه دارم تو پایان نامم یه پاراگرافشو میارم میتونم بیارم و غیره و غیره. خب کپی رایت واقعا بس پیچیده‌ایه. تموم میکنیم میریم برای بخش آخر. آروم بخونیم، آروم بشنویم. یه ترجمه خیلی آزادی از منه با نظرات خودم از جو موران به اسم Pleasures of Slow Reading، لذت‌های آروم خوندن. میگه آیا این روزها واقعا باید بی‌توجه بخونیم؟ به نظر میاد تکنولوژی علیه آروم و دقیق خوندن می‌جنگه. حالا راحت با 60 گوشی رو اسکرول میکنیم و سریعتر از هر کتاب ورق زدنی بخشهای مختلف متن رو میبینیم و میرسیم آخرش. خوندن از روی گوشی به خصوص چشم رو خسته میکنه و اون حالتی که بدن داره ممکنه خستش کنه و شما میخواین جا به جا بشین. الان بالای مقاله ها مینویسن که خوندنشون 10 دقیقه طول میکشه، ولی ما حتی حوصله این رو هم نداریم. یه نگاهی بندازیم به زندگی خودمون، حتی مثلا اینستاگرام که میریم خیلی ها زیرش رو نمیخونن، فقط عکس رو نگاه میکنن، لایک میکنن میرن بعدی. خیلی ها توی سایت های دیتینگ متن یارو رو نمیخونن. خیلی ها توی حتی تلگرام که یه مسیج میاد که مثلا فلان خیانت در حال انجام به کشور، فقط میفهمن که آره دیگه این فلانی ها که دزدن، متن رو نمیخونن. FATF یه سری طرفدار داره، یه سری مخالف داره که از 99% قول میدم بپرسین که متن FATF چیه، ایده چندانی ندارن. خفنای ایده های بیسیکی دارن که آره مثل که در این موارده و غیره و غیره و غیره. ماریان وولف نوروساینتیستیه که میگه این استاندارد جدید سرسری رد شدن از روی متن باعث تغییر نادیدنی ولی بسیار مهمی در شکل درک مغز ما از کلمه ها شده. اسکیمینگ رو ترجمه کردم سرسری رد شدن. اسکیمینگ اینجوری که با چشتون رد میکنین، کلمه کلمه رو نمیخونین، کلش رو رد میکنین، میفهمین چی گفت به اصطلاح. اون یکی مدارهای عصبی که توانایی مغز برای خوندن و درک کردن رو فعال میکنن، حالا به جای تمرکز و دقیق فهمیدن روی سریع رد شدن و سرسری خوندن و یک ایده کلی گرفتن تربیت میشن. البته حالا ممکنه مسئله انقدر هم خطرناک نباشه. ما همیشه چیزایی رو سرسری خوندیم. از 9 سالگی مغزمون یاد گرفته که به جای تک تک کاراکترها کل کلمه رو بخونه، یا حین خوندن یک متن جاهای مختلف صفحه رو نگاه کنه، یا حتی وقتی رمان میخونیم هم دیدین من یه خورده پایین‌ترش هم میخونم ببینم داره چی میشه. اما اسکیم کردن ممکنه بخشی از طبیعت رفتار ما هم باشه، ولی وقتی نگاه کنیم میبینیم چقدر رمان‌های طولانی کم شدن، داستان‌های کوتاه زیاد شدن، و خب تو کشور ما که حتی توانایی خوندن داستان کوتاه هم خیلی ها ندارن. تو سال 1989 یه نویسنده گفته بود که اینکه سونات‌ها و هایکوها محبوب میشن نشون دهنده این نیست که بازه توجه ما داره کوتاه‌تر میشه. منظورش اینه که در واقع خیلی هم حالا شاید خطرناک نیست، ولی به هر حال چیزی که هست مطمئنن اینترنت شیوه خوندن ما رو تغییر داده. نکته اینه که ما الان چیز خیلی بیشتری برای خوندن داریم، چون آدم‌های خیلی بیشتری می‌نویسن. فقط کافیه چند دهه عقب برید و تعجب خواهید کرد که چقدر کم چیزی نوشته می‌شد. البته معلومه که بیرون از مدرسه ها تقریبا غیر ممکن بود که ببینید یکی تو کافه نشسته و داره می‌نویسه که الان چی خورد، یا یکی توی اتوبوس نشسته و داره به دوستش نامه می‌نویسه که الان داره میره کجا، یا از اون دوستش بپرسه که امروز صبح چیکار کرده و برنامه‌اش برای عصر چیه. تو دوران آنالوگ نوشته‌ها بسیار دیرتر از زمان نوشته شدن خونده می‌شدن، چه کتاب، چه نامه، چه روزنامه، چه مقاله. تو دوران دیجیتال تقریبا هر نوشته‌ای خیلی زود به مخاطبش میرسه. گاهی حتی همزمان که من دارم می‌نویسم طرف داره می‌خونه، یا کامنت‌های یه مطلب یا مقاله به محض انتشار شروع به زیاد شدن می‌کنه. بیلی کالینز شاعر میگه که شعر قطع کردن سکوته، در حالی که روزمره نویسی یه نویز دائمه. ما چیزی که داریم الان گفتن و عکس العمل نسبت به کلامه. کلمه رو میشنویم جواب میدیم، یا اینکه خودمون عکس العمل سری نشون میدیم. خیلی خیلی کم اون مفهوم گوش کردن، خوندن و فکر کردن داره اتفاق میفته. ایده اصلی مقاله اینه که خیلی خوبه که ما آروم باشیم. میگه هر روز کلی چیز در مورد مزایای آرومی میشنویم. مثلا میگن خودتون آشپزی کنین چون باعث میشه آرامش پیدا کنین، یا میگن قدم بزنین به جای اینکه با ماشین برین، یا به بچه‌ها فرصت بدین با سرعت خودشون یه منطقه جدید رو کشف کنن، بهشون معرفی نکنین همه چی رو. ولی آروم خوندن هنوز میگه خیلی مد نشده. دقیقاً تو جامعه هستیم که مثلا فست فود داریم که حتما باید سریع باشه، بعضی جا ایدهشون به سلو فوده که من از اون زمان کوالیتی تایم لذت ببرم. ما میخوام کتابم حتی اگه میخونیم افتخار میکنیم که چند تا کتاب خوندیم، درنچه تون 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 میخونیمشون. 300 تا کانال تلگرام عضویم برای اینکه یوهو از یه چیزی عقب نیفتیم، ولی عملا هیچ کدومشون نمیفهمیم. فقط یه نگاه میندازیم میگیم اوکی اینا که دوست بودن، اونم که بد بود، 5 تا بچه هم کشته شدن، اینم خیلی خنده دار بود، منم باید آدم بهتری باشم، 8 تا روشم برای فلان. بارها و بارها و بارها میبینیم تو تیتر مقاله ها به جای اینکه واقعا مقاله نوشته بشه فقط میگه 15 روش برای بهتر بودن، 11 مدلی که شما امسال از دست خواهید داد اگر اینو نخون، 8 مدل برای فیلان. در واقع ایدهش اینه که اصلا وقتتون طرف نخواهیم کرد، یه بولت لیست از 8 تا چیز، لازم نیست چیزی رو بخونید. مقاله پیشنهاد میکنه بلند خوندن رو امتحان کنید، برای همدیگه خوندن رو. اگه تو رابطه این برای طرفتون کتاب بخونید یا مقاله بخونید. اینا رو فقط مقاله پیشنهاد نمیکنه، من نوشتم. و در واقع اینجوری میبینین که چجوری هر کلمه از جلوی چشمتون میرسه به مغزتون، بعد به زبونتون. لذت خوندنتون بیشتر میشه. مغز تمرین میکنه چیزهای بلندتر رو بخونه. این یه داستان دیگه است. ما اتنشن اسپنمون شدیداً کوتاه شده. و خب مغز اینجوری کار میکنه که یک سری مسیر عصبی داره که وقتی یه چیزی اتفاق میفته اون مسیر عصبی یه خورده تقویت میشه. برای اینه که اگه 100 بار یه کاری رو بکنین اون مسیر عصبی قوی میشه، بار 101 خیلی راحت‌تر اون کارو میکنین. تمرین کردن معنیش دقیقاً تقویت اون مسیرهای عصبیه. مسیرهای عصبی تو مغز که میتونن چیزهای طولانی رو بخونن بسیار بسیار دارن ضعیف میشن. اصلا اگر شروع کنین یه چیز طولانی خوندن، حالا حتی رو گوش کردن همین متن، ممکنه حس کنین که چقدر رنجاوره و شما فکر میکنین باید فرار کنین. دقیقا مثل اینکه شروع کنین دویدن و احساس کنین که خیلی سخته، باید وایستم، من نمیتونم. اون تمرینه مهمه. دلیلش هم اینه که ما قرنها مغزمون اونجوری کار کرد، یهو ترک کردنش خطرناکه. از اون بر ما شدیداً کم داریم عمیق فهمیدن رو. آروم خوندن سخته، ولی در واقع داریم زمان رو به خودمون هدیه میدیم بدون اینکه حالا هیچ سود تضمین شده ای داشته باشه. اول که شروع میکنیم هم کلافه میشه شدیداً، ولی کم کم اون مسیرها دوباره شروع میکنن تقویت شدن و میتونین چیزهای طولانی بخونین. اگر قرار ما از متن اخبار، یعنی در واقع خبر به معنی اینی که امروز یه بمب منفجر شد، فلانی 100 میلیارد دزدید، فلانی هنوز تو زندانه، اگه قراره از این رد بشیم و یه خورده عمیق‌تر بشیم، در واقع بتونیم تفسیر کنیم اینها رو، نیاز به عمق بیشتری داریم. اگه می‌خوایم کلاً در مورد ایده ها حرف بزنیم، مثلا بدونیم که اقتصاد راست چه اشکالاتی داره، اقتصاد چپ چه جوابی داره و غیره و غیره، یا مثلا بفهمیم که در مقابل اینکه فلانی اعدام شد، یک خبره، حالا زردش اینجوریه که فلانی چجوری تجاوز کرده بود، بالاترش در مورد اخبار حرف بزنیم اینه که فلانی اعدام شد و این بده، عمیق‌ترش درک مفهوم اینه که چرا اعدام به حل مشکلات جامعه ما هیچ کمکی نکرده. تو همین اخبار این مدت هم بود که کانادا داره حتی سلول انفرادی رو حذف میکنه، باز به معنی تمام زندگی که نه، یعنی یارو توی سلول زندگی میکنه بعد میاد تو حیات و غذاخوری و اینا، ولی در واقع حتی اون رو هم غیر انسانی میدونه برای جامعه بهترش. ما هنوز ایدمون اینه که اگه بیشتر آدم اعدام کنیم حتما درست میشه، و خب همینطور هم این کارو کردیم و همینطور هم بدتر داره میشه. به هر حال در واقع اگه میخوایم در مورد اینها حرف بزنیم، نیاز به اون آروم خوندنه داریم، توان فکر کردن عمیق‌تر داریم، رد شدن از روی اون مفهومی که الان تلگرام هم خیلی دیگه بابش کرده که بیایم ببینیم خب اوکی من الان 15 تا خبر هست که باید بخونم، 8 تا جوک هست، 35 تا هم دوستام حرف زدن، نگاهشون میکنیم و رد میشیم. در حال درد دلهای شخصی شد، برمیگردیم به مقاله. این روزها درآمد اکثر سرویس‌های بزرگ اینترنت از وقت و توجه ماست. اینا فکر کنم تو مقاله نیست کدام اضافه کردم، و واقعا روی این دارن با هم رقابت جدی میکنن، من و شما. اما اگه میخوایم چیزی بیشتر از مرکز درآمد این سیستم‌ها باشیم، حالا چه سیستم اعتقادی میخوان ما رو بخرن، چه میخوان ازمون پول در بیارن، چه سیاسی میخوان، چه هر چی، چه تبلیغات میخوان به اون بفروشن، در واقع چیزی که دارن از من میگیرن توجهه، که خب منطقا ضریبی از وقته. لازمه که کنترل زمان و توجه خودمون رو توی دستمون بگیریم. اگه خودم بتونم زمان و توجهمو کنترل کنم، برنده شدم. اولین قدمش هم اینه که توان توجه یا بازه توجهمو زیاد کنم. بتونیم مغزمون رو دوباره پرورش بدیم که برای مدتی طولانی درگیر یک چیز بشه و اینطوری بتونه دانش انباشت کنه، نه فقط از رو خبرها رد بشه، ماکسیمم یادش بمونه خبرها. شاید یه روشش تمرین برای آروم خوندنه، آروم گوش کردنه و آروم بودنه. مزیت آروم چیز خوندن رو تو خودتون پرورش بدیم. میریم بخش آخر، نامه ها. سمانه یه نامه برامون داره که میگه در رادیو گیک که شماره 84 به این نکته اشاره کرده که هلیوم زمین داره تموم میشه. من فکر میکنم این شاید به درستی بیان نشده. این خیلی بحث مهم و بامزه‌ایه. من اونجا خوب بد گفتم، گفتم گوش کردم و هی فکر می‌کردم تا الان که این ایمیل رو از همون موقع زده بود که منطقاً 84 تا این میشه مثلا 4 ماه قبل، هی فکر می‌کردم که شماره ویژه هلیوم بدم، ولی دیگه چون ندادم گفتم ایمیل رو بخونم. نوشته که هلیوم عنصر بسیار نادری در زمینه، حدود چند اتم در هر 1 میلیارد اتم، و در جو از مرتبه حدود 5 اتم در هر 1 میلیون اتم. اما میانگین سرعت اتم‌های هلیوم از سرعت فرار از سطح زمین بیشتره. سرعت فرار به سرعتی گفته میشه که اگر سنگی رو روی سطح زمین با اون سرعت پرتاب کنیم دیگه بر نمیگرده پایین. گازهای سبک مثل هیدروژن و هلیوم چون ریزه میزه هستن سرعتشون بیشتره و به خاطر همین سرعتشون از سرعت فرار از سطح زمین بیشتره. خلاصش اینه که حرکتی که داره میکنه اون اتمه باعث میشه از کره زمین خارج بشه. اما با این وجود پس نباید همین مقدار هلیوم در جو زمین وجود داشته باشه و باید تمام هلیوم از زمین طی این چند میلیارد سال گریخته باشه. پس چرا هنوز هلیوم داریم؟ جواب خیلی جالبه. هلیوم در واپاشی هسته های اتم های سنگی مثل اورانیوم، توریوم، یونوریوم و غیره تولید میشه. در حقیقت اون تابش آلفا که توسط برخی ایزوتوپا تولید میشه همون هستای هلیومه. نرخ تولید هلیوم در فرایندهای واپاشی آلفا اونقدر زیاده که هنوز توی جو چند صد هزار تن هلیوم داریم. و اما بزرگترین ذخایر هلیوم همون مخازن گاز طبیعی هستن که هلیوم تولید شده تو پوسته های زیرین همراه با گاز طبیعی در زیر تاقدیس های سنگ سفت محبوس شده. در واقع غارهای هستن پر هلیوم. غار حالا نمیدونم اسم علمیش چیه. به طور تاقدیس خودش نوشته. به طور معمول حدود 1-5% گاز طبیعی رو هلیوم تشکیل میده که با این حساب 1/4 ذخیره هلیوم قابل استحصال در پارس جنوبی جمع شده که متاسفانه ما اون رو از گاز و میعانات جدا نمی کنیم و ول میدیم بره تو هوا. 5% از گاز طبیعی خیلی عدد خوبیه. اونقدر خوبه که ما نباید نگران باشیم. البته برخی معتقدن باید قیمت هلیوم بالاتر بره تا الکی توی مصارف داغون هدر نره. اما خب به نظر میرسه ما خیلی هلیوم داریم. بهتره نگران عناصر دیگه باشیم. مثل لیتیوم که واقعا شاید خیلی سریع تموم بشه. سامانه برامون نوشته بود. برخلاف نظر من که گفتم باید نگران هلیوم باشیم که داریم تمومش میکنیم. ایدهش اینه که انقدر هلیوم زیاده که نگرانی خاصی نداره، هرچند که خب درسته دائما داره خارج میشه. ایدهش اینه که خب احتمالاً ایده علمی ترش اینه. خیلی بحث بامزه‌ایه. کلا این بحث عناصر خیلی جالبن. یه بخشیش هم که اصلا داستان خیلی جدیه. این چیزایی که ازشون مگنت درست میشه تقریبا همش توی چینه. الان چین اجازه صادرات میده. البته اخیراً ظاهرا یه قانونی داره که میگه اگر میخواین از اینها چیزی بسازین که خب در واقع میشه همه هارد دیسک‌های ما و خب خیلی خیلی از چیزهای دیگه، در واقع اصولا بهشون میگن رر ارت که نایاب، زمین نایاب یا نایاب در زمین، یه همچین چیزی. در واقع عناصری یعنی که خیلی کمن و تو تکنولوژی بسیار 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 مورد نیازن. یکی از بدبختی‌های آینده آمریکا خواهد بود اگه میخواد فعلا سرور جهان بمونه با زور، به قول خودش سرور و حال زورشو داره و علمش هم فعلا داره. اما در واقع رقابت خیلی بزرگ سر این خواهد بود چون نمیتونه این عناصر رو به دست بیاره. چین الان داره یه قانون تصویب میکنه که اگر میخواین اینا رو استفاده کنین اشکال نداره استفاده کنین، ولی کارخونتون باید بیاد تو چین. منطقا هر روزی که مرزا رو ببنده نمیتونن کارخونه ها اونا رو خارج کنن. توی تبریک و تقبیح هامون پیشنهاد تبریک به آمازون داریم برای اینکه بعد از 11 سال تصمیم گرفته روی کیندل از عربی پشتیبانی کنه. تو قدم اول 12,000 کتاب عربی روی کیندل منتشر شده. اینو دفعه پیشونه نگفتم. و خبر مردن پول آلن رو داشتیم که خیلی بحث بود که بگیم مردن، فوت کردن، کیک ده باکت یا چی، ولی به هر حال مرده. بنیانگذار مایکروسافت بوده. همزمان تبریک داریم به مایکروسافت که سورس ام اس داس رو توی گیت هابش گذاشته. اتفاقات بسیار عجیبی رو تو ایران داریم از دوستای محیط زیستمون که الان شد 9 ماه فکر کنم امروز که تو زندانن بدون اینکه اتهامشون گفته بشه، هیچ مدرکی نشون داده بشه یا هر چی. و خب این همه هم از وزارت اطلاعات تا وزارت کشور گفتن اینا بیگناهن، ولی خب به هر حال اونها گرفته، یکیشون هم مرد شده در زندان دیگه، هستن در زندان دیگه فعلا تا ببینیم که جوابی برای اون پیدا میشه. ماجرای خاشقچی و عربستانو داشتیم که شخصا در اخبار رادیو شنیدم که تو ایران گفتن که قتل ناشیانش بوده، ناشی بودن دیگه. و اتفاقات عجیب ایران یه چیز دیگه هم داشتیم. اولا قیمت ها همینجور داره میره بالا، قیمت های بسته های اینترنت و اینا نامحسوس، و از اون طرف اون مشکل اتک جی پی اس هم داشتیم که هیچ کی در موردش دقیق حرف نمیزنه، بدونیم بالاخره از سانسورهای خودی هاست یا از سانسورهای اونوری هاست. ولی جی پی اس ها شدیدا مشکل پیدا میکنه و موبینت بدبخت هم که هر 5 روز یه بار مثل اینکه چند روز داون میشه. بدبخت برای میگم که خب همینجوری کلی چیز رو سرش آوار بود. حالا این وسط یه چیزی که تحت کنترل خودش هم نیست زده سرویسش رو داغون کرده و دیگه داغون در داغون. خلاصه وضع خرابه. آهنگ آخرمون When You Came Into My Life از طرف نوید تقدیم به شکوه. هیچ چیزی نمیتونه بین آشنایی 10 ساله دوتا رفیق فاصله بندازه. براش نوشته هر جا که هستی و هر کاری که میکنی فقط عاشق بودن رو فراموش نکن. امیدواریم شکوه هم با خنده گوش بده و شادی. آهنگ اندی که براتون پخش کردم از طرف وحید بود به تخمینه برای شادی همیشگیشون. و حالا که دو تا شادی گفتیم، شادی سوم هم بگم که همیشه شاد باشین، بخندین که بهترین چیزیه که ما داریم، شاید هم تنها چیزیه که داریم، به هر حال اون چیز خوب است که داریم. بخندین و شاد باشین.
give me a smile, a piece of your heart. You give me the fear I've been looking for. You give me your soul, your innocent love. You are the one I've been waiting for. I've been waiting for. We're lost in a kiss, a moment in time. Forever young, just forever, just forever. I've been longing for. I wanna give you my soul.